أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتبون. درباره این که فرمود هرگاه مصیبتی به شما برسد که شما دو برابر اون مصیبت را به دیگران رسوندید سوال میکنید که این مصیبت از کجاست؟ امام رازی میگوید که این سوال عنوان القای شبهه است و از طرف منافقین است. منافقین دو تا کار کردن، یکی این که قبلا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را متهم کردن به خیانت اعوذ بالله، که اون قطیفه حمرا را مثلا رسول خدا گرفت که آیه در تنزیه و تبرئه پیغمبر نازل شد ما کان لنبی ان یقول، برای جواب اونهاست. در اون القاء شبهه که ناکام شدن منتظر فرصت بودن. وقتی یک آسیبی در همون احد به مسلمین رسید، منافقی از این فرصت سوء استفاده کردن، گفتن به این که اگر حق با اینها بود و این شخصی که ادعای رسالت دارد واقعا پیغمبر پس نباید شکست بخورد، چون حق هرگز شکست نمیخورد. پس این از کجا پیدا شد؟ اونگاه ذات اقدس اله جواب داد که این شکست اسلام یا پیغمبر نیست، شکستی است در اثر تقصیر خود نیروهایی که در جبهه حضور داشتن. امام رازی این چنین ذکر میکند، لکن این سخن تام نیست، برای اینکه منافقین اصولا در اون صحنه نبودن تا مصیبت به اونها برسد. اون عبدالله ابن ابی با همراهانش که 300 اندی بودن، اینها از همون بین را برگشتن و وارد صحنه جنگ نشدن، کشته ای ندادن، مصیبتی به اینها نرسید تا خدا بفرماید به این که اولا ما اصابتکم مصیبتون قد اصابتم مثلیها قلتم انا هازا. این قلتم انا هازا حرف مصیبت زده هاست، باید طوری این انا هازا تفسیر می شود که با مصیبت دیده ها هماهنگ باشد، نه با منزوی ها که اصلا در صحنه نبودن و مصیبتی هم ندیدن. پس این بیان تام نیست. ولی افرادی که در داخل همین صحنه احد بودن مصیبت دیدن، اینها می توانستن سوال بکنن. سوال اینها هم می تواند دو قسم باشد، بعضی سوال استفهامی دارن، بعضی در اثر ضعف ایمان سوال آمیخته با اعتراض دارن. این مصیبت دیده ها می توانند سوال بکنند، جواب اونها هم روشن است که این من عند انفسکم است. پس اولا ما اصابتکم مصیبتون که قد اصبتم مثلیها، این جواب اول است در حقیقت که بحث دیروز گذشت. قلتم انا هازا قل هو من عند انفسکم. اصل مصیبت به معنای چیزی که به انسان میرسد، خواه خیر خواه شر. اصابه یصیبو در مورد خیر و شر با هم به کار برده میشود، گرچه اصطلاحا مصیبت بر حادثه ناگوار اطلاق میشود، ولی اصل مصیبت به معنای حادثه‌ای که به انسان رسیده، چه خیر چه شر، و اصابه و یصیبو هم این چنین است. در تعبیرات قرآنی هم در هر دو مورد به کار رفت. اگر به شما خیری برسد دشمنان شما نگران می شوند، اگر حادثه تلخی برسد اینا خوشحال می شوند، که در هر دو عنوان تعبیر اصابه و مصیبت و اینهاست. این تصب که حسنتون کذا به این تصب که مصیبتون کذا. و اصل مصیبت چه خیر چه شر هر چه به انسان میرسد این قبلا تنظیم شده است، منتها تنظیمی که اختیار انسان در یکی از حلقات علل قرار بگیرد، نه تنظیمی که مایه سلب اختیار باشد. یعنی خداوند اینجوری مقرر کرده است که اگر کسی بعد از اتمام حجت با حسن اختیار خود راه صلاح را طی کند خیر به او برسد، اگر بعد از اتمام حجت با سوی اختیار خود راه شر را انتخاب بکند آسیب به او برسد. این نظم جهان است. این یک. و خداوند می داند که فلون شخص با اینکه عده‌ای در صدد اغوا و گمراهی او بودند، او حق را بر باطل ترجیح داد با اینکه می توانست با سوی اختیار راه باطل را طی کند، ولی با حسن اختیار راه حق را طی می کند و می داند که پاداش خیر به انتظار اوست و حسناتی به او می رسد. این را در کتاب غیب ثبت می کند و همچنین می داند که شخص دیگر با اینکه عده‌ای او را هدایت کردند و می کنند و می تواند به حسن اختیار خود حرف هادیان خود را بپذیرد، ولی با سوی اختیار خود حرف کسانی را می پذیرد که در صدد اغوای اویند. می داند که فلان شخص با سوی اختیار خود راه شر و گناه را طی می کند و می داند که پایان این راه شر هم حادثه تلخی است. این را هم در کتاب محفوظ ثبت می کند. پس هر حادثه‌ای که در جهان اتفاق می افتد، چه در باره انسان چه در باره غیر انسان، چه مصیبت باشد چه غیر مصیبت، همه را خدا ثبت کرده است، اما نه به اون نحوی که این مصیبت باید اتفاق بیفتد، خواه و نخواه باید اتفاق بیفتد، چه شخص را خوب را برود چه راه بد را، این چنین نیست، بلکه با طی اون مقدمات است. یعنی نظم عالم بر این است که هر کسی راه خیر را انتخاب بکند فضائل و حوادث خوب نصیبش می‌شود، راه بد را انتخاب بکند رذایل و حوادث بد نصیبش می‌شود. این دو تا اصل کلی است. این یک. مصداق‌های اینها را هم خدا می‌داند که فلان شخص معین با داشتن همه امکانات برای رفتن راه گناه و پذیرفتن حرف مغویان، ولی با حسن اختیار خود حرف هادیان را گوش می‌دهد و راه خیر را انتخاب می‌کند. در مقابل شخص دیگر با داشتن همه امکانات، با اینکه می‌تواند به حسن اختیار خود سخن هادیان را بپذیرد، ولی با سوی اختیار خود سخن مغویها را می‌پذیرد. این دو. و پایان کار هر دو نفر را هم می داند و این را در کتاب محو اثبات یا لوح محفوظ ثبت می کند. لذا در آیه 22 سوره حدید این است: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. ما قبل از اینکه باره حوادث باشیم کاتب حوادثیم و مقدر حوادثیم. یعنی ذات اقدس اله قبل از اینکه حوادث را به عنوان باره حوادث در خارج به بار بیاورد و پدید بیاورد، اینها را نقشه کشیده و تنظیم کرده. اما این چنین نیست که تنظیم کرده که این حوادث باید اتفاق بیفتد ولو شخص با حسن اختیار خود راه صواب را طی کرده باشد. اینطور نیست. برای اینکه آیات دیگر این رو شرح می دهد، می فرماید هر مصیبت سوی که رسیده است به ما کسبت ایدی کم است. پس این چیه نیست که ما در اونجا نوشتیم چه شخص خوب باشد چه شخص بد باید این حادثه تلخ تحمل کند. در سوره تغابن گوشه از جریان قدر بازگو شد. آیه 11 سوره تغابن است که ما اصاب مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه. خب خدا درباره کی اذن میدهد و درباره کی اذن نمیدهد؟ درباره کسانی که با سوی اختیار خودشون راه بد را طی کردن اذن اصابه سیئات میدهد. در
سوره شورا آیه 30 اینچنین فرماید: و ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. این دعای معروف یا من یغفر الیسیر و یعفو عن الکثیر، این قسمت یعفو عن الکثیر از همین کلمه گرفته شده. فرمود و ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم، هر حادثه تلخی که رسید محصول کار خود شماست. کسبت ایدی کما ملاحظه فرمودید، منظور این نیست که فقط کارهایی که با دست انجام دادید، کاری که کردید، حرفی که زدید، این جز کسب ایدی است. چون نوع کارها با دست انجام میگرد میگن کسبت ایدی کم، وگرنه جایی که انسان با پا رفت جز کسبت ایدی است، چیزی را که انسان گفت جز کسبت ایدی است. همون هر مصیبتی که میرسد به ما کسبت ایدی کم است. خب این مصیبت و استناد مصیبت به کسب ایدی، همه این مجموعه با این انسجام در کتاب محروس ثبت است. ما اصاب من مصیبت فی الارض و لا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. نه اینکه اصل مصیبت در کتاب محروس ثبت شده باشد، علل و عوامرش هم ثبت نشده باشد، این چنین نیست، چون در اونجا همه این خصوصیات مضبوط است. بله، نه، چون خدا می داند که این شخص قادر بر تقدیر هست و تغییر هست و تغییر نمی دهد، پس علم خدا ثابت است. خدا می داند که این شخص می تواند راه خیر را انتخاب بکند، ولی به سوی اختیار خود نمی کند. لذا به پیغمبر شما سوال علیهم انذرت و املم توزرهم لا یؤمنون، با این که اینا مکلف هم، اینا تکلیف شده که ایمان بیاورن. به نوح پیغمبر اعلام فرمود که لا تبتش، اینا دیگه لن یؤمن من قومه که مگر های مقداری که ایمان آوردن، بعد هیچ کسی ایمان نمیاره، با این که مکلف بودن به ایمان آوردن. پس هیچ کس نمیتواند علم خدا را تغییر بدهد، چون علم او حاکم است، اما حاکم است به معلوم علی ما و علی. خدا می داند که این شخص عوض نمی شود و می تواند عوض بشود. نه، اون که محال است. خدا می دونه او عاجز است، هیچ کس نمی تواند علم خدا را تغییر بده، چون علم خدا برابر با واقع است علی ما و علی. ولی خدا می داند که این شخص می تواند مسیرش عوض بکند، ولی نمی کند. می فرماید سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اما تو اینها را انذار بکن، مخصوصا تنذر بهی قوما لدا، تا معذرتا الی ربکم بشود لیهلک من هلک عن بینه بشود و ماننده. لود که جمع علد است، یعنی اون دشمنی که دشمنیش خیلی سرکشی رو به همراه دارد، اینو میگن علد الخصام، اونایی که اصلا حرف پذیر نیستن. اما لبه این موعظت قرآن متوجه همین حرف ناپذیر هاست، با اینکه اون نظیرن للعالمین است. فهمود اینا که هیچ حرف گوش نمیدن، اینا رو خیلی بترسون تا اتمام حجت بشود. اما انذار تو را کسی میپذیرد که اهل خشیت باشد، انما انت منذر من یخشاها، با اینکه تو اصلا مأموریت خاص پیدا کردی که قوم لود را انذار کنی، اونا که خیلی لدودن، لجوجن، انودن، اونا را خیلی انذار کنی، اونا را بترسانی. اما انذار و ترسوندن تو در اهل خشیت که اهل معرفتن اثر میگذارد. ذات اقدس اله می داند که اینها می توانند وضعشون رو عوض بکنند و می داند که با سوی اختیار خودشون عوض نمی کنند. پس این توجیه جناب امام رازی تام نیست و مصیبت هم هر دو قسم شامل می شود و هر گونه مصیبتی در عالم اتفاق می افتد به اذن الله است. این که گروهی از اهل تفسیر اصرار دارن که مخصوصا از مفسرین اهل سنت و که این به اذن الله را یعنی به علم الله تفسیر بکنن این وجهی ندارد، یعنی تا ذات اقدس اله اجازه ندهد هیچ حادثه‌ای به کسی نمیرسد. خب خدا چرا اذن میدهد؟ اذن قبل از عمل است و اجازه بعد از عمل. خب چرا خدا اذن میدهد؟ برای چی اذن میدهد؟ اولا اونجا که مصیبت‌های دردناک است به ما کسبت ایدیکم است، اما کار تمام نشد. انسان مادامی که در دنیاست در معرض تکلیف است. اونهایی هم که مصیبت در اثر سیئات اعمال اینهاست، معذالک از اون به بعد جنبه آزمونی دارد. حالا اگر کسی در اثر بدرفتاری گرفتار یک مصیبتی شد، این مصیبت کیفر او بود، حالا تکلیف او چیست؟ تکلیف او آن است که متنبه بشود و شاکر بشود یا فقط این مصیبت را پشت سر بگذارد؟ تکلیف او این است که متنبه بشود و شاکر بشود. این چه نیست حالا اگه یک مصیبتی بر کسی به عنوان کیفر وارد شد او وظیفه نداشته باشد؟ در بخشی از آیات قرآن آمده است که گروهی را که مشغول اسرار و مطرف بودن بودن ما اینها را به سختی مبتلا کردیم. بعث ما به سراغ اینها آمد تا اینها یک ناله‌ای لابه‌ای یک تضرعی کنند، بگوین یا الله و به طرف خدا بروند تا اوضاعشون برگردد. ما این نعمت خوب را به اینها دادیم، اینها را تو فشار و سختی قرار دادیم، ولی اینها تضرع نکردند. دیدیم نه، اینها اهل تنبه نیستند، این مشکلات را برطرف کردیم، اینها را غرق نعمت کردیم. وقتی غرق نعمت شدن در همون بهبوه نعمت اینا رو گرفتیم. بعد استدلال قرآن است که لولا از جا هم بعثنا تضرع، چرا وقتی بعث ما اومد اینا تضرع نکردن، نانو نکردن؟ ما دیدیم اهل ناله نیستن، لایق نیستن، این امتحان رو ازشون گرفتیم، اینها رو غرق نعمت کردیم. وقتی که پروبار شدن و فروه شدن اخذنا هم بقتتن، خب ما این در رحمت رو برو اینها باز کردیم که اینها در اثر فشار بگوین یا الله. به جای این که بگوین یا الله شروع کردن به نق زدن و اعتراض کردن. دیدیم نه، لایق نیستن. لولا از جا هم بأسنا تذرعو، چرا تذرع نکردن؟ مثل لولا نفر من کل فرقته، یعنی چرا نمیرن؟ این حرف تحذیر است. خب چرا وقتی که فشار آمد نگفتن یا الله؟ مزیم اهل این نیستن. فتحنا علیهم ابواب کل شی، از هر راهی به اینها روزی دادیم، دیگه حالا فربه شدن، پروار شدن، اخصنا هم بدفتن. اینه که اگر یه وقتی مصیبتی به عنوان کیفر آمد، گرچه نسبت به گذشته کیفر است، اما نسبت به آینده امتحان. چنگ حسن هم همینطور است. حالا اگر چنون که کسی اهل تقوا و صبر بود و خداوند یک لطف خاصی درباره او اعمال کرد، این لطف هم دو چهره دارد، نسبت به گذشته جزاست، نسبت به آینده امتحان است. او باید این را از آن خود بداند و شکر نکند، یا این را لطف الهی به شما را به شاکر باشد. حسن هم همینطور است. مثلا یوسف صدیق سلام الله علیه بعد از اون دشواری ها برادرش به او رسید، بعد گفت این کار در اثر صبر است. خب شروع به شکر گذاری کرد. این چنین است که اگر کسی کار خیر انجام داد و خدا پاداشی به او داد، این پاداش فقط یک چهره داشته باشد، یعنی جزای گذشته باشد و امتحان نسبت به آینده نباشد. این طور نیست. انسان مادامی که در نشأه دنیا به سر میبرد، هر چه برای او رسیده است، چه حسنه چه سیئه، جریان امتحان دارد، تکلیف هم در کنار او هست. لذا میفرماید این مصیبتی که در جریان احد به شما رسیده است، این فواید فراوانی دارد. بعضی از اون فواید و اسرار قابل گفتن برای همه نیست، برخی از اون فواید اسرار را میتوان برای همه گفت. این نکته رو بارها ملاحظه فرمودید. این یک بحث کلیدی است در قرآن که در اون مسائل مهم قرآن از اون وسط قصه شروع میکند. ما این کارها رو کردیم و برای این که، این و برای این که خیلی بار دارد، یعنی خیلی از چیزهاست که نمیشود رازش رو برای شما بازگو کرد. اما اون چرا که می شود این است که شما امتحان بشوید، منافق از مؤمن امتیاز داده بشود و مانند اون. از این وسط قصه شروع کردن، وسط بحث حرف زدن، معلوم شود که یه چیزی است که عقل توده مردم نمی رسد. خیلی ها اعتراض میکنن که چرا این جور مثلا باید باشد، چرا این حجاج ها، چرا صدام ها مسلطن. این واقع عقل هیچ کسی نمیتواند درست درک کند، با اینکه نظام نظام احسن است، از این زیباتر نظام ممکن نیست. یعنی کل نقشه عالم را که انسان حساب میکند با برهان عقلی مییابد به اینکه از این زیباتر دیگه ممکن نبود. عالمی که توش حجاج ها و صدام ها هستن بهترین عالم است. برای اینکه عالم اگر بهتر از این بود، ممکن بود و ذات اقدس اله اون احسن از این عالم را نمی آورید، معاذ الله یا جاهل بود یا عاجز بود یا بخیل. اگر نظامی احسن از این نظام ممکن بود و خدا بهتر از این را خلق نکرده بود، یا برای هم از که به او علم نداشت، این باطل است و الله بکلشن علیم، یا علم داشت ولی توان اون را نداشت، این هم باطل است، یا علم داشت و قدرت داشت ولی جود و سخایش کافی نبود که بهتر از این را ببخشد، این هم باطل است، چون لم یزل سیدی بالحم معروف و لم یزل سیدی بالجود موصوف. خب پس عالم از این زیباتر دیگه ممکن نیست، در حالی که توش هیتلرها و حجاجها و صدامها هستن. این با عقل زید و عمر جور در نمیاد که اسرار کار چیست. خیلی ها ممکن است بگوین اگر ما دستمون به شرخ گردون برسد، سوال میکنیم چرا یکی این چنین و یکی اون چنان. اما اونها که اهل ملاء اعلی هستن عالم را به چهره احسن و نظام میبینند. خیلی از اسرار است که درکش برای خیلی ها کار آسان نیست. یه خضر راهی میخواهد که گوشه از اسرار را حتی برای موسی کلیم بردارد که بگوید راز کار این است. ولی از ارواح خدا که ظهور کرده بر اساس علم غیب خود عمل کرده، اون وقت بعضی از اسرار کار روشن میشود. خب تازه خضر عبدیست از عباد صالح حق، کارهای او اسرارآمیز بود که حتی موسی علیه السلام پی نمی برد تا بعدها برش حل شد. و کار خدا اسرارآمیزتر است. اینه که در این حوادث آدم مثلا وقتی که می بیند بغداد اونطور آشوب می شود، عده‌ای از مسلمان ها زن و مرد بیگناه را آواره می کنند، دلش می سوزد و اعتراض می کند، مگر این ظلم است. اما چند روز زودتر از جریان صدام، افرادی معادل او یا بیشتر از او، زن و مرد در حال خواب در شمال کشور و شمال غرب کشور به نام زلزله یه جا خاک می شوند. یه دیگه اعتراض نمی کنند. اگر چون چه به اون بارگاه بالا اشراف پیدا کند، می فهمد چه خبر است، چه مصلحتی در این کار هاست. ولی چون به ذهن توده ماها نمیاد، وقتی از این حوادث که به حسب ظاهر قابل توجیه نیست، پیغمبر اسلام است، می رود اونجا 70 تا کشته می دهد، اونم عموش و مسلم می کنند، چهره متحرش آغشته و خون می شود، این چه مصلحتی است؟ این درک نمی کند. چون قابل درک نیست، در این بخش ها خدا از وسط بحث شروع به سخن می کند، می فهمد ما این کارهای کردیم و برای این که امتحان بشدید. یعنی خیلی چیزها تو پرده است. اینجا شکستن دندان پیغمبر مصلحت هست، چهرش آغشته به خون بشود طبق نظام احسن است، مثله شدن حمزه جزء نظام احسن است. این خضر راهی میخواد خلاصه اینها را تبیین کند. اون با درس و بحث حوزه و فکر تفسیری اینها حل نمیشود. برای نوع ماها در اون نقاط حساس قرآن خدا از اون وسط قصه شروع میکند، میفهمد ما این کار را کردیم و برای اینکه، مثل اینکه ملکوت آسمان ها را نشان ابراهیم خلیل دادیم و برای اینکه از موقنین باشد، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ما اسرار عالم را نشان ابراهیم خلیل دادیم و برای اینکه از موقنین باشد. خب اون محذوف، اون معطوف علیه چیست؟ گوشه از اون اسرار رو باز شهر بدید برای فرون نکته و برای اینکه جز موقعین باشد. این از اون مواردیست که نمایت هم القرآن من خوطبه به اینی که وجود مبارک امام سلام الله علیه فرمود تو چگونه به قرآن فتوا میدی در حالی که به ما ورسک الله من القرآن حرفا. خب جزء رئیسی که از این فرقه هاست که زیر پوشش رئیس اکبر هست، اما تو یه حرف ارث نبردی، یعنی تو علم و دراسه داشتی، تفسیر خوندی، مفسر هستی، و اما علم و دراسه نصیب تو نشد، تو یک حرف ارث نبردی از قرآن. و ما ورثک الله من القرآن حرف. خیلی از چیزهاست که این چینه، و اونها وقتی که دهن باز میکنن و گوشی از اسرار عالم را ذکر میکنن معلوم شد خضر راهن. در این بخش هم ذات اقدس الهی فرمود ما این کارا رو که کردیم اولا به اجازه ما بود، وگرنه سنگی حرکت بکند پیشانی پیغمبر بشکند، بعضیا به عنوان آکرت الاکباد بیاین جگردری بکنن، اینا که نمیشد. ما اجازه دادیم، به اجازه ما بود، ما اینها رو اجازه دادیم و برای اینکه امتحان بکنیم. نه این بهتر هست، این اگر این کار میکرد بدتر بود، یعنی به کافران خیر برساند بدتر است. مردم اگر ایمان بیاورند بهتر از این میتوانند زندگی کنند، این تنظیم جز نظام احسن است، چون جبر مستحیل است، مردم را وادار به ایمان کردن نقص است، مردم کافر را متنعم کردن اینم نقص است، ولی اصل قانون را اینچنین تنظیم کردن آمن و واتقوا لفتحنا علیهم برکات یا اصل کلیست بر اساس نظام احسن، یعنی اگر اهل قریه اهل ایمان و تقوا باشن ما روزه های فراوانی میرسانیم، این بر اساس نظام احسن است. بهتر از این محال است، محال لا ذات له. نه بهتر از این چون محال است، محال ذات ندارد. مثل این کسی سوال بکند که آیا خدا قادر است دوتا را پنجتا بکند یا نه، محال لا ذات است. لا ذات که شد میشه لا شی، لا شی که شد زیر پوشش ان الله علی کل شیء قدیر قرار نمیگیرد. فردیت اربعه لا شی است، نه شی، زیر پوشش ان الله علی کل شیء قدیر قرار نمیگیرد. محال نه که یک ذاتی داشته باشد احاله وصف او باشد، محال لا شی است، نه شی، اگه شی باشد که ممکن است. احسن از این مستحیل است، چون احسن از این مستحیل است زیر پوشش ان الله علی کل شیء قدیر قرار نمیگیرد. بله فرمودن، اما فرمودن تو بیان للناس ما نزل الیهم، تو با تفسیر کنی، همون جایی که فرمود تبیانا لکل شی، وجود مبارک پیغمبر را که جمعا می شود اطرت طاهر علیه السلام ایرو مبین قرار داد. تو بیان للناس ما نزل الیهم، برای تو انزال است، برای اینا تنزیل است، تو این حلقه انزال و تنزیل را به هم پیوند می دی، می شی مبین، تو بیان کنی. اینه که با او خن میگوید، اونها میگوین به اینکه نه تنها علم و دراسه قرآن پیش ماست، علم و دراسه قرآن هم پیش ماست. از حضرت ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه رسیده است، فرمود میدانی چرا امیر المؤمن را امیر المؤمنین میگویم؟ برای اینکه لعنه امیر المؤمنین علما. معمولا خب امیر صفت مشبهه از امر یأمروس، امر کننده است، ولی حضرت ابی ابراهیم سلام الله علیه فرمود این که از علی سلام الله علیه را امیر المؤمنین میگن برای این که به مؤمنین میره میدهد، میره یعنی تعام، این که برادران یوسف گفتن الان جا قحطی زده است و ما گرفتار گرانی و تورم هستیم، می رویم مصر، نمی رو اهلنا، مار یمی رو یعنی گندم و طعام داد می دهد، مار اهلهو یمی رو اهلهو یعنی برای اهلش گندم تهیه کرد، نان تهیه کرد، فیضشون تهیه کرد. یمیرو یعنی تعام میدهد، نمیرو یعنی میره بدهیم. امام هفتم میفرماید که حضرت علی علیه السلام گفتن امیر المؤمنین لانه یمیر المؤمنین علما، یعنی همه مردم در قحطی علم راست امیر علیه السلام این از یوسف مصری است براسه و همه باید در آستانه حضرت علی بگویند که جناب به ذات مزجاد تا از اینجا میره علم بگیرند. خب این گونه از تفاسیر مگر مقدور هر کسی است؟ کی مجاز است که امیر المؤمن را اینجور معنا کنه؟ اینه که قرآن از اسرت جدا نیست، اسرت از قرآن جدا نیست. خود قرآن نشون میدهد که این چیزا جاش خالیه. آدم وقتی مغنی میخونه میبره بله بگن این واو عطر بر محذوف است و همینجم قانع میشه ولیتون من المغنین، این واو عطر بر محذوف است و معطوف علیه محذوف است. یا در آیه سوره آل عمران ولیعلم مؤمنین ولیعلم الذین، این واو عاطفه است، عطر بر محذوف است، همین آدم قانع میشه. اما یه قدی جلوتر که آمد بگو محذوف چیه، چرا حذف شده، چرا در کارهای کلیدی و سودان قرآن از وسط شروع میکند؟ اون خضری که این پرده ها را برمیدارد کیه؟ ما این کارها را کردیم و برای این که اینها اون وقت میشوند مبین قرآن، مفسر قرآن. در اینجا فرمود به این که فما اصابکم یوم التقى الجمعان به اذن الله، بدانید خدا اجازه داد بدون اذن خدا نبود. ولیعلم المؤمنین، این ولیعلم المؤمنین یعنی در مقام علم فعلی خداوند مؤمن را از منافق امتیاز بدهد.
الحمدلله رب العالمین.